بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه 16 روز از تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به شما خوش آمد میگم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
معترضان به نشست گروه 20 در هامبورگ با پلیس ضد شورش درگیر شدند.
فرمانده بسیج میگوید حسن روحانی در پی تضعیف سپاه است.
دونالد ترامپ از روسیه خواست از سوریه و ایران حمایت نکند.
به دنبال درگیری شدید پلیس و معترضان به نشست گروه 20 در هامبورگ، پلیس برای متفرق کردن مخالفان از ماشین آبپاش و اسپری فلفل استفاده کرد. در جریان این درگیری 76 پلیس زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری‌ها زمانی آغاز شد که معترضان به سمت پلیس ضد شورش بطری و سنگ پرتاب کردند. پلیس آلمان تخمین می‌زند که حدود 100 هزار تن در راهپیمایی اعتراضی روز پنجشنبه با شعار به جهنم خوش آمدید شرکت داشتند. معترضان می‌گویند گروه 20 در حل بسیاری از مسائل که صلح جهانی را به خطر می‌اندازد ناکام بوده است. انتظار می‌رود تظاهرات بیشتری در روزهای جمعه و شنبه برگزار شود. پلیس آلمان 20 هزار تن از نیروهای خود را برای پوشش امنیتی نشست گروه 20 به کار گرفته است.
غلام حسین قیدپرور فرمانده بسیج از سخنان حسن روحانی درباره تفنگدار بودن سپاه انتقاد کرد و آن را تقلیدی از عبارت چماقدار دانست که پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره این نهاد به کار می‌بردند. او همچنین رئیس جمهور را متهم کرد که به عمد تلاش می‌کند که این نیروی نظامی را تضعیف کند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده بسیج در یک سخنرانی تضعیف سپاه پاسداران و بسیج را گناه نابخشودنی خواند و گفت که تضعیف این دو نهاد نمیتواند از روی سهو و غفلت انجام شده باشد. حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه.
در همین زمینه همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، ساکن آمریکا. آقای افشاری، حملات لفظی همچنان به حسن روحانی ادامه داره. بعد از سخنان سه روز پیش فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، دیروز هم فرمانده بسیج و هم فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه شدیداً از حرفهای آقای روحانی انتقاد کردند. تعبیر شما از ادامه این حملات به حسن روحانی چیه؟
بله، به هر حال این حملات در ادامه منازعه هستش که در عرصه سیاسی و کلامی بین رهبری و روحانی وجود داره و در این حال پاتکی هم هست به حمله‌ای که روحانی به سپاه کرد و از اون به عنوان دولت صاحب تفنگ یاد کرد و مورد نکوهش قرار داد قدرت گرفتن بیش از حد سپاه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی رو. خب طبیعتاً این اختلاف و شکاف داره بالا میگیره. صحبت‌های قاسم سلیمانی به نظر من از در بین فرماندهان ارشد سپاه از همه مهمتر هست و به نوعی یک نوع هشداری رو به حسن روحانی داده و علاوه بر اون سعی کرده پایگاه هدف و مخاطب نهاد ولایت فقیه رو در داخل کشور فعال بکنه که یک، باید کسی بالای حرف رهبری صحبت انتقادی نکنه، مخالفت نکنه، همه تبعیت بکنن و اون جنبه تقدیس و قداست آیت الله خمینی باید منتقل بشه به خامنه ای و هر کسی هم اگر سکوت بکنه در برابر حملات ولی فقیه نه تنها به لحاظ سیاسی کار خطایی کرده بلکه مرتکب گناه بزرگی هم شده.
دیگر جناح‌های سیاسی مثل اصلاح طلبان یا سایر اصولگرایان چه موازی دارند؟
ببینید، برخی از اصولگرایان منتقد هم شایع هستش که در این زمینه به روحانی یه تذکراتی دادن. مثلا شایع هست، من نمیدونم تا چقدر درسته یا نه، که علی اکبر ناطق نوری گفته که به روحانی که پاسخ مستقیم به رهبری نده و اگر بخواد این بحث ادامه پیدا بکنه در تداوم حمایت از روحانی دچار مشکل میشه. در بین اصلاح طلبان هم دو دیدگاه هست، ولی اون دیدگاه غالب که به رهبری سید محمد خاتمی در بین اصلاح طلبان میانه، اونها هم علامتی صادر کردن که از تشدید شکاف بین روحانی و رهبری هما استقبال نمی کنن و خوشایند اونها نیست. و به حال این دوتا تحلیل بین اصلاح طلبان هست. یک تحلیل معتقد هستش که روحانی به میزانی که با رهبری بیشتر وارد چالش بشه و همون میزانم موفقیتش در تحقق برنامه هاش کم بشه. اما دیدگاه دومی هستش که معتقد هستش که اساساً روحانی ریاست جمهوریش به خصوص در دور دوم در تقابل با رهبری حاصل شده و این رهبری هستش که فرماندهی اردوگاه مخالف روحانی رو در دست داره و سکوت روحانی باعث میشه که طرف مقابل جلوتر بیاد و عملا زمینه اجرای مطالبات مردم به خصوص نیروهای معترض جامعه منتفی میشه.
این مشاجرات در نهایت به کجا میرسه آقای افشاری؟ آیا فکر میکنید منجر به تضعیف حسن روحانی خواهد شد؟
ببینید، همه این مشاجره ها اگر ما در چارچوب اون پروژه بنی سبتیزاسیون میخوام بهش فکر کنیم، به نظر من حداقل در این مقطع همه بحث ها بر سر کابینه آینده هست و به تبع واکنش روحانی و از اون مهمتر اکثریت مجلس تعیین کننده خواهد بود که روحانی در این مقطع ضعیف میشه یا نه.
آقای افشاری، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به ایران و سوریه از روسیه خواست از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و حمایت از رژیم‌های متخاصم دست بردارد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در میدان کراسنسکی در ورشو از روسیه خواست به جمعیت کشورهای مسئول در جنگ علیه دشمنان مشترک و در دفاع از تمدن خود بپیوندد.
ما از روسیه می خواهیم تا فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش در اوکراین و هر جای دیگری را متوقف کند و همچنین از حمایت رژیم‌های متخاصم از جمله سوریه و ایران دست بردارد.
یک سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه در واکنش به انتقادهای رئیس جمهوری آمریکا گفت که مسکو با سخنان آقای ترامپ در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده موافق نیست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش همچنین از متحدان اروپایی آمریکا در پیمان ناتو خواست که برای دفاع از غرب در برابر تروریسم رادیکال اسلامی و هر شکل حمایت ایدئولوژیکی از تروریست ها به واشنگتن بپیوندد.
روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از آنجایی که در این بیانیه موشک آزمایشی کره شمالی از نوع قاره پیما نامیده شده، روسیه با آن مخالفت کرده است. بیانیه های شورای امنیت باید مورد توافق 15 عضو این شورا باشد. کره شمالی روز 13 تیر اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک کرد که گفته می شود نخستین موشک قاره پیمای این کشور بوده است. پیونگانگ اعلام کرده که این موشک مسافت 933 کیلومتر را پیموده است و تحلیلگران نظامی آمریکا نیز معتقدند که با این موشک میتوان ایالت آلاسکا در خاک آمریکا را هدف قرار داد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری را اجرایی کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق شود. دولت ترکیه این تصمیم پارلمان اروپا را بی‌اعتبار دانست. به گزارش رویترز، نظر پارلمان اروپا بر مذاکرات پذیرش عضویت ترکیه تأثیر زیادی ندارد، ولی نشان دهنده افزایش اختلافات بین دو طرف است. رهبران کشورهای اروپایی از سیاست‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و به ویژه برخورد دولت وی با مخالفان چه پیش و چه پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته به شدت انتقاد دارند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان میگوید سرکوب مخالفان و افزایش اختیارات رئیس جمهوری برای حل چالش‌های امنیتی ترکیه در داخل و خارج از مرزهای این کشور ضروری است.
غیر نظامیان همچنان از مناطق نبرد در بخش‌های کوچک باقی مانده در تصرف گروه حکومت اسلامی در موصل فرار می‌کنند. اونها بعد از فرار از جنگ طولانی و سخت، حالا تنها هدفشون یافتن امنیتی هرچند کوچیکه، بدون اینکه پیش‌بینی این نسبت با آینده داشته باشند. گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آوارگان جنگ، غیر نظامیان موصل، مردمانی که همچنان از مناطق نبرد میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش می‌گریزند. اینها بیش از دیگر مردمان موصل تحت حاکمیت داعش زندگی کردند. زمان بیشتری هم در محاصره بودند و جنگ در محله‌هایشان سخت‌تر از دیگر مناطق شهر بود. ساکنان محله‌های بخش قدیمی شهر موصل، منطقه انبوه از ساختمان‌ها با تراکم بسیار بالای ساکنان غیر نظامی، و اکنون نبرد در محله المیدان در جریان است، محله‌ای که نیروهای عراقی می‌گویند بازپسگیری آن از داعش به معنی کنترل کامل شهر است.
از محله المیدان میاییم. داعشی ها ما رو خفه کرده بودند. شوهرم همراهمون بود که داعشی ها رو گرفتن و با خودشون بردن. منم مریضم. باورم نمیشه که با بچه هام تونستیم خودمونو به نیروهای امنیتی برسونیم. دیگه توان راه رفتن ندارم.
بسیاری از این غیر نظامیان روزهای طولانی آب و غذا نداشتند و اکنون نیروهای عراقی پیش از انتقالشان به مناطق امن به آنها غذا می رسانند.
بچه ها گرسنه و تشنه هستند. نه آبی داشتیم نه غذا. بمباران هم بود. این بچه هم مریضه. اوضاعمون بسیار بد بود.
برخی از آنهایی که جان سالم به در بردند از آسیب‌های نبردها و بمباران‌ها در امان نماندند، همچون این جوان که توانایی حرکت ندارد.
دیروز در بمباران خونه فرو ریخت و یک سنگ روی کمرش افتاد، نمیتونه راه بره.
نگرانی از حضور مهاجمان انتحاری در میان غیر نظامیان نیروهای امنیتی را بران می‌دارد تا اقداماتی ویژه انجام دهند، از جمله اینکه از مردان و پسران می‌خواهند برهنه شوند. این مرد که چهره خود را پوشانده از نیروهای امنیتی است و برای شناسایی نیروهای داعش مدتی در میان این گروه بود. بازرسی از زنان هم انجام می شود. سرهنگ دوم غیاث حبیب، فرمانده هنگ دیوانیه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره می گوید:
اكيد هم عناصر داعش يقاتل الى الرمق الاخير الى ان يقتل.
پیکارجوهای داعش تا آخرین نفس می جنگن، چون راه دیگه ای ندارن. بسیاری از اونا دست به حملات انتحاری می زنن. مثلا زنانی انتحاری بودن که در میان غیر نظامیان پنهان می شدن و خودشون رو با رسیدن به نیروهای امنیتی منفجر می کردن. اما راه هایی برای بازرسی مردان و زنانی پیدا کردیم که از مناطق نبرد خارج می شن تا شبه نظامیان رو از غیر نظامی ها جدا کنیم.
و این غیر نظامیان، بزرگترین قربانیان جنگ، به سمت آینده ای می روند که سرانجامش اکنون نامعلوم است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سفیران نزدیک به 50 کشور روز پنجشنبه از زندان اوین در تهران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این بازدید به درخواست سفیران کشورهای خارجی مقیم ایران صورت گرفته. گزارش کیان معنوی از این بازدید رو با هم ببینیم.
گزارش ها از رسانه های ایران حاکی از آن است که ده ها سفیر خارجی مقیم ایران در پی درخواست خود روز پنجشنبه توانستند از بخش های از زندان اوین دیدار کنند. پیشتر نیز برخی از سفرهای خارجی با هماهنگی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌های ایران بازدیدی از کانون اصلاح و تربیت تهران داشتند. روز پنجشنبه رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از شگفتی سفرهای خارجی از به توصیف این سفیران وضع مطلوب این زندان سخن به میان راندند. از آن جمله سفیر پرتغال در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از زندان اوین به عنوان یک مدل خوب که او را شگفت زده کرده نام برد و سفیر کره جنوبی که گفته است چیزی که برایش خیلی جالب بوده این است که در اوین زندانیان لباس فرم ندارند، اسمشان روی لباس نوشته نشده و درهای زندان ها بسته نیست. این سفیر همچنین گفت که شرایط بهداشتی و تغذیه خوبی در زندان حاکم است. رادیو فردا از تغییر رحمانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق و همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، ارزیابی وی را از دیدار سفیران خارجی از زندان اوین جویا شده است.
این دیدار یه دیدار به صلاح مهندسی شده است. اینو دیدارا قبلش میان بند آماده میکنن، بعد زندانیایی که باید از بند خارج میشن و بعد یه سری گفتمانای ساده بعضی از زندانیان نشان میدن و دیدار صورت میگیره. واقعا خب چهره زندانهای ایران اونطور نیست که سفیر کره جنوبی یا سفرهای دیگه میگن. سفیر کره جنوبی میگه این زندانها با زندان کره جنوبی هم حتی بهتره. میشه گفت بله این بند برای چند ساعت بند مناسبی بوده، که واقعیته که شرایط زندانهای ایران مناسب نیست.
رادیو فردا از تغییر رحمانی، فعال سیاسی، هدف از مهندسی دیدارها از زندانهای ایران را جویا شد.
اینو نمایشا یه معنی دیگه هم داره. معنیش اینه که آقای جواد لاریجانی توی مناظرهای تلویزیونی داخل کشور به نهادهای حقوق بشری شدید حمله میکنه، از یک طرف دیگه تلاش میکنه که سفرا رو بیاره و یه نمایش حقوق بشری بده. به نظر من این سفرا میدونن چه خبره، خود مقامات هم میدونن چه خبره، چون شما فقط کافیه روزنامه های ایران و گزارش چهره های رسمی حکومت رو درباره وضع زندان های ایران، نه زندانیان سیاسی. به نظر من رئیس قوه قضاییه برای این کار باید اقدام عملی انجام بده. اقدام عملی انجام دادن هم برای زندان های ایران در سیاست آقایان نیست.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در مراسم بازدید سفرای خارجی مقیم تهران از زندان اوین، ارائه تسهیلات و خدمات مختلف در زندان‌های ایران و توجه ویژه به موضوعاتی نظیر بهداشت و سلامت را در مقایسه با برخی زندان‌های کشورهای دیگر بی‌نظیر خوانده است و گفته که زندانبانان در زندان‌های ایران با زندانیان رفتاری انسانی و دوستانه دارند. وضعیت نگهداری زندانیان در زندانهای ایران به خصوص زندان اوین تا کنون بارها از سوی زندانیان، فعالان سیاسی، حقوقدانان و سازمانهای حقوق بشری جهانی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
از شما تشکر میکنیم که با رادیو فردا تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه‌ای بهتری باشیم. شماره تماس ما رو برای کسانی که هنوز فرصت نکردند با ما در تماس باشن تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، ترامپ برادر بزرگتر توست. به برادر بزرگتر باید احترام گذاشت. تکبر نداشته باش، او را به مذاکره دعوت کن، شاید مرهمی شد.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان لاریجانی، سرداران سپاه، 40 سال از انقلاب گذشت. کی میخواهید دست از جناح‌بندی و لجبازی و جاه طلبی بردارید، به فکر این کشور مردم مصیبت زده بیفتید؟ امیدوارم این پیام حس وطن پرستی را در شما زنده کند.
خدا شاهد، من 40 روزه نتونستم یک کیلو گوش بره خونم بسونم با 3 تا بچه. اخی چه بدبختیه، چه گرفتاریه، چه مملکتیه که یه نفر نتونست 40 روزه یک کیلو گوش بره زن بچهش بسونم.
در ادامه برنامه امروز نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. به دنبال درگیری شدید پلیس و معترضان به نشست گروه 20 در هامبورگ، پلیس برای متفرق کردن مخالفان از ماشین آبپاش و اسپری فلفل استفاده کرد. در جریان این درگیری 76 پلیس زخمی شدند. فرمانده بسیج از سخنان حسن روحانی درباره تفنگدار بودن سپاه انتقاد کرد و آن را تقلیدی از عبارت چماغدار دانست که پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره این نهاد به کار می‌بردند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به ایران و سوریه از روسیه خواست از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و حمایت از رژیم‌های متخاصم دست بردارد. روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی مخالفت کرد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری را اجرایی کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق خواهد شد. رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل کردستان بازگشت ناپذیر است، اما برای جلوگیری از بحران ترجیح میدهد این موضوع را از راه گفتگو با قدرت‌های منطقه‌ای حل کند. سازمان عفو بین الملل از احتمال صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی که به فساد فی‌الارض متهم شده، خبر داد و از مسئولان ایرانی خواست او را آزاد کنند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید برای این کشور تضعیف نفوذ ایران در منطقه از شکست دادن داعش مهمتر است. روز جمعه در غیاب روزنامه ها چند هفته نامه و ماهنامه رو با هم مرور میکنیم همراه با شهرام رفیزاده روزنامه نگار. آقای رفیزاده، هفته نامه تجارت فردا عنوان پرونده اصلیش رو آتشبس انتخاب کرده. آیا این همون آتشبس پیشنهادی اصولگرایان در مواجهه با دولت یا اشاره و پیشنهاد دیگه ایه؟
این یک پیشنهاد تازه است که هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده در شماره تازه بر اون تاکید کرده. رفته این هفته‌نامه تأثیر منفی منازعات سیاسی رو در ایران بر چالش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار داده، تاکید کرده که اکنون زمانی است که لازم هست تمام سیاستمداران از جناح‌های مختلف آتش‌بس اعلام کنند، با دولت مقابله و تقابل نکنند، به این دلیل که کارشناسانی که با این هفته نامه گفتگو کردن تاکید کردند که دولت آقای روحانی دولتی است که باید ابر چالش‌های اقتصادی رو در ایران حل کنه. اگر موفق نشه دولت آقای روحانی ابر چالش‌های اقتصادی رو در ایران مهار کنترل و حل کنه، این ابر چالش‌ها به حوزه اجتماعی راه پیدا خواهند کرد. پس از اون به گفته آقای مسعود نیلی که مشاور آقای حسن روحانی هم هست، ممکن هست جنبه‌های سیاسی و امنیتی هم پیدا بکنه و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی اجتماعی هم در گفتگوهای خودشون بر این نکته تاکید کردن. آقای ناصر ایمانی که از چهره‌های اصولگرا هست در هفته‌نامه تجارت فردا در گفتگو با این هفته‌نامه تاکید کرد که خود آقای روحانی باید گامی برای رفع تقابل با جناح اصولگرا برداره تا اونها هم از حالت تهاجمی که پس از انتخابات اردیبهشت ماه به خودشون گرفتن در بیان.
هفته‌نامه مثلث با تیتر انتقاد تمیز و عکسی از حسن روحانی بر جلد منتشر شده. نسبت این تیتر و عکس در این هفته‌نامه اصولگرا چیه؟
موضوعی رو که هفته‌نامه اصولگرای مثلث در این شماره مورد بررسی قرار داده این هست که اصولگرایان چگونه باید با دولت آقای روحانی در این 4 سال، یعنی 4 سال دوم ریاست جمهوری ایشون مواجه بشن. این هفته‌نامه اشاره کرده به این که اصولگرایان بعد از اون که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از موضوع آتش به اختیار سخن گفت، حملات تندی رو علیه آقای روحانی داشتن، در راهپیمایی روز قدس هم علیه ایشون شعار دادن، اما هفته‌نامه مثلث نوشته که این همه اصولگرایان نبودن بلکه طیفی از اونها بودن و حالا این هفته‌نامه تاکید کرده که راهبرد اصولگرایان باید با توجه به شرایط منطقه در 4 سال دوم آقای روحانی انتقاد تمیز باشه، یعنی بنوشته این هفته‌نامه باید انتقاد بکنن، مقابله بکنن، اما خارج از قانون نباشد و به گونه‌ای نباشد این انتقاد که دولت آقای روحانی و جمهوری اسلامی رو به طور کلی در منطقه و جهان دچار چالش‌های جدید بکنه. البته بله. آقای محمد سعید احدیان که از چهره‌های اصولگرا هست تاکید کرده که اصولگران هنوز تصمیم نهایی خودشون رو درباره راهبردشون در مقابله با آقای روحانی اتخاذ نکردن.
از ماهنامه مدیریت ارتباطات چه خبر؟
موضوع اصلی ما نامه مدیریت ارتباطات در شماره تازه اینترنت اشیا هست، به معنای همه اشیایی که به اینترنت وصل میشن و زندگی رو و سبک زندگی انسانها رو متحول کردن. تاکید این ماهنامه بر این هست که از این مدل میتونه در روابط عمومی، همچنین کمپین ها، جنبش های اجتماعی و همچنین در جریان انتخابات استفاده کرد و ابعاد مختلف اون و به ویژه تاثیر اون بر سبک زندگی ایرانیان رو هم حتی این ماهنامه مورد بررسی قرار داده.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از آغاز پیدایش داعش از بیشتر کشورهای جهان به داعش در سوریه و عراق پیوستند و تا کنون ده‌ها هزار داعشی کشته شدند از بیشتر ملیت‌های دنیا. یک نفر ایرانی تا کنون جزو کشته شدگان داعش در سوریه و عراق نبودند، چون که جوانان ایرانی هیچ استقبالی از داعش نکردند. بنابراین دستگیری عده ایرانی بیگناه به جرم داعشی بودن در مشهد و سایر نقاط ایران ترفند رژیم برای اشاعه رعب و وحشت و ترساندن مردم هست.
ما مردم ایران از سلطان، دولت و ملت قطر کاملا حمایت میکنیم و تشکر میکنیم که استقلال خودشون حفظ کردن و تسلیم توطئه اسرائیل و عربستان نشدن.
روز جمعه و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور. از قهرمانی احسان حدادی در پرتاب دیسک آسیا گرفته تا برتری پرسپولیس در اردوی اوکراین، خبری از رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی کشتی آزاد فرنگی و یک خبر از تنیس.
صبح آدینتون بخیر بینندگان محترم، علاقمندان ورزش. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در هندوستان و کسب یک مدال طلا برای ایران در ماده پرتاب دیسک، احسان حدادی بالاتر از نمایندگان مالزی و هندوستان روی سکوی نخست قرار گرفت. این هشتمین مدال طلای آسیایی احسان حدادی، 5 تا در قهرمانی آسیا و 3 نشان طلا هم در بازی‌های آسیایی. مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سالن 12000 نفری آزادی روز اولش به پایان رسید. در کشتی آزاد رضا عطری، میثم نصیری، پیمان یارحمدی و امیر محمدی قهرمان شدند. در کشتی فرنگی هم محمد الیاسی، پیام بویری، حسین نوری و در فوق سنگین هم شهاب قورجیلی تونستند عنوان نخست و نصیب خودشون کنند. مسابقات امروز به پایان میرسه. رقابت‌های تنیس ویمبلدون و حذف کارولینا پلیچکووا بخت شماره 3 رقابت‌ها از جمهوری چک که مقابل ماگدالنا ریباریکووا شکست خورد. در مسابقات مردان نوواک جوکوویچ مقابل آدام پاولاشک از جمهوری چک به برتری رسید. راجر فدرر هم در 3 ست متوالی تونست دوژان لایوویچ از سربستان رو از پیش رو برداره و مثل جوکوویچ گام به مرحله بعدی بگذاره. و خبر آخر، اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در اوکراین برپا شده. مثل سال گذشته یه بازی دوستانه هم برگزار کردن مقابل تیم دست اولی کلوس و با 4 گل به برتری رسیدن. گل اول رو گادوین منشا، مهاجم تازه وارد پرسپولیس، به ثمر رسوند که از پیکان به پرسپولیس پیوسته. گل بعدی رو شجاع خلیل‌زاده که او هم بازیکن تازه وارد سرخپوشان هست وارد دروازه باشگاه اوکراینی کرد. دو گل بعدی رو فرشاد احمدزاده و علی علیپور به ثمر رسوندن. مهدی طارمی، آقای گل لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس رو در این سفر همراهی نمی‌کنه. مشخص نیست سرنوشت طارمی چه خواهد شد. در صدد جدایی پرسپولیس هم مبلغی برای رضایت‌نامه طارمی تعیین کرده که او هنوز موفق به تامین این مطلب و این مبلغ در واقع نشده و هنوز نتونسته رضایت‌نامه خودش رو از پرسپولیس دریافت کنه. مطابق اون چه که خبرگزاری ها منعکس کردن، باشگاه گرونینگن در هلند، پانیونیوس در یونان، همچنین دینامو زاگرب در کرواسی از جمله باشگاهی هستند که گمان زنی رسانه هاست مبنی بر اینکه تارمی به یکی از این تیم ها خواهد پیوست. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه که دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هستم و به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم برنامه صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبر.
معترضان به نشست گروه 20 در هامبورگ با پلیس ضد شورش درگیر شدند.
فرمانده بسیج میگوید حسن روحانی در پی تضعیف سپاه است.
دونالد ترامپ از روسیه خواست از سوریه و ایران حمایت نکند.
به دنبال درگیری شدید پلیس و معترضان به نشست گروه 20 در هامبورگ، پلیس برای متفرق کردن مخالفان از ماشین آبپاش و اسپری فلفل استفاده کرد. در جریان این درگیری 76 پلیس زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری‌ها زمانی آغاز شد که معترضان به سمت پلیس ضد شورش بطری و سنگ پرتاب کردند. پلیس آلمان تخمین می‌زند که حدود 100 هزار تن در راهپیمایی اعتراضی روز پنجشنبه با شعار به جهنم خوش آمدید شرکت داشتند. معترضان می‌گویند گروه 20 در حل بسیاری از مسائل که صلح جهانی را به خطر می‌اندازد ناکام بوده است. انتظار می‌رود تظاهرات بیشتری در روزهای جمعه و شنبه برگزار شود. پلیس آلمان 20 هزار تن از نیروهای خود را برای پوشش امنیتی نشست گروه 20 به کار گرفته است.
غلام حسین قیپرور فرمانده بسیج از سخنان حسن روحانی درباره تفنگدار بودن سپاه انتقاد کرد و آن را تقلیدی از عبارت چماقدار دانست که پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره این نهاد به کار می‌بردند. او همچنین رئیس جمهوری را متهم کرد که به عمد تلاش می‌کند که این نیروی نظامی را تضعیف کند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده بسیج در یک سخنرانی تضعیف سپاه پاسداران و بسیج را گناه نابخشودنی خواند و گفت که تضعیف این دو نهاد نمی‌تواند از روی سهو و قفلت انجام شده باشد. حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.
دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به ایران و سوریه از روسیه خواست از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و حمایت از رژیم‌های متخاصم دست بردارد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در میدان کراسنسکی در ورشو از روسیه خواست به جمعیت کشورهای مسئول در جنگ علیه دشمنان مشترک و در دفاع از تمدن خود بپیوندد.
ما از روسیه می خواهیم تا فعالیت‌های بی‌ثبات کنندش در اوکراین و هر جای دیگری را متوقف کند و همچنین از حمایت رژیم‌های متخاصم از جمله سوریه و ایران دست بردارد.
یک سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه در واکنش به انتقادهای رئیس جمهوری آمریکا گفت که مسکو با سخنان آقای ترامپ در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده موافق نیست. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش همچنین از متحدان اروپایی آمریکا در پیمان ناتو خواست که برای دفاع از غرب در برابر به گفته وی تروریسم رادیکال اسلامی و هر شکل حمایت ایدئولوژیکی از تروریست ها به واشنگتن بپیوندند.
روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از آنجایی که در این بیانیه موشک آزمایشی کره شمالی از نوع قاره پیما نامیده شده، روسیه با آن مخالفت کرده است. بیانیه‌های شورای امنیت باید مورد توافق 15 عضو این شورا باشد. کره شمالی روز 13 تیر اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک کرد که گفته می‌شود نخستین موشک قاره پیمای این کشور بوده است. پیونگیانگ اعلام کرده که این موشک مسافت 933 کیلومتر را پیموده است و تحلیلگران نظامی آمریکا نیز معتقدند که با این موشک میتوان ایالت آلاسکا در خاک آمریکا را هدف قرار داد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل کردستان بازگشت ناپذیر است، اما وی افسود که برای پرهیز از بحران و درگیری ترجیح می‌دهد این موضوع را از طریق گفتگو با دولت مرکزی عراق و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال کند. مسعود بارزانی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت تاریخ برگزاری همپرسی مربوط به استقلال قرار است 25 سپتامبر برگزار شود و انتظار دارد که رأی همه به این همپرسی استقلال آری باشد. دولت مرکزی عراق و همچنین ایران، ترکیه و سوریه که اقلیت‌های بزرگ کرد دارند با استقلال کردستان عراق مخالفند. آقای بارزانی تأکید کرد که حاضر است نگرانی‌های امنیتی عراق، ترکیه و ایران را در نظر گرفته و با آنها پاسخ گوید و به گفته وی به تحقیر انداختن استقلال کردستان در واقع بی‌ثباتی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
غیر نظامیان همچنان از مناطق نبرد در بخش‌های کوچک باقی مانده در تصرف گروه حکومت اسلامی در موسل فرار می‌کنند. اونها بعد از فرار از جنگ طولانی و سخت حالا تنها هدفشون یافتن امنیتی هرچند کوچکه، بدون اینکه پیش بینی نسبت به آینده داشته باشن. گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آوارگان جنگ، غیر نظامیان موسل، مردمانی که همچنان از مناطق نبرد میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش می گریزند. اینها بیش از دیگر مردمان موسل تحت حاکمیت داعش زندگی کردند. زمان بیشتری هم در محاصره بودند و جنگ در محله هایشان سخت تر از دیگر مناطق شهر بود. ساکنان محله های بخش قدیمی شهر موسل، منطقه انبوه از ساختمان ها با تراکم بسیار بالای ساکنان غیر نظامی، و اکنون نبرد در محله المیدان در جریان است، محله ای که نیروهای عراقی می گویند بازپسگیری آن از داعش به معنی کنترل کامل شهر است.
از محله المیدان میاییم. داعشی ها ما رو خفه کرده بودند. شوهرم همراهمون بود که داعشی ها رو گرفتن و با خودشون بردن. منم مریضم. باورم نمیشه که با بچه هام تونستیم خودمونو به نیروهای امنیتی برسونیم. دیگه توان راه رفتن ندارم.
بسیاری از این غیر نظامیان روزهای طولانی آب و غذا نداشتند و اکنون نیروهای عراقی پیش از انتقالشان به مناطق امن به آنها غذا می رسانند.
بچه ها گرسنه و تشنه هستند. نه آبی داشتیم نه غذا. بمباران هم بود. این بچه هم مریضه. اوضاعمون بسیار بد بود.
برخی از آنهایی که جان سالم به در بردند از آسیب‌های نبردها و بمباران‌ها در امان نماندند، همچون این جوان که توانایی حرکت ندارد.
دیروز در بمباران خونه فرو ریخت و یک سنگ روی کمرش افتاد، نمیتونه راه بره.
نگرانی از حضور مهاجمان انتحاری در میان غیر نظامیان نیروهای امنیتی را بران می دارد تا اقداماتی ویژه انجام دهند، از جمله اینکه از مردان و پسران می خواهند برهنه شوند. این مرد که چهره خود را پوشانده از نیروهای امنیتی است و برای شناسایی نیروهای داعش مدتی در میان این گروه بود. بازرسی از زنان هم انجام می شود. سرهنگ دوم غیاث حبیب، فرمانده هنگ دیوانیه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، در این باره می گوید
اكيد هم عناصر داعش يقاتل الى الرمق الاخير الى ان يقتل.
پیکارجوهای داعش تا آخرین نفس می جنگن، چون راه دیگه ای ندارن. بسیاری از اونا دست به حملات انتحاری می زنن. مثلا زنانی انتحاری بودن که در میان غیر نظامیان پنهان می شدن و خودشون رو با رسیدن به نیروهای امنیتی منفجر می کردن. اما راههایی برای بازرسی مردان و زنانی پیدا کردیم که از مناطق نبرد خارج می شن تا شبه نظامیان رو از غیر نظامی ها جدا کنیم.
و این غیر نظامیان بزرگترین قربانیان جنگ به سمت آینده ای می روند که سرانجامش اکنون نامعلوم است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سفیران نزدیک به 50 کشور روز پنجشنبه از زندان اوین در تهران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، این بازدید به درخواست سفیران کشورهای خارجی مقیم ایران صورت گرفته. گزارش کیان معنوی از این بازدید رو با هم ببینیم.
گزارش ها از رسانه های ایران حاکی از آن است که ده ها سفیر خارجی مقیم ایران در پی درخواست خود روز پنجشنبه توانستند از بخش های از زندان اوین دیدار کنند. پیشتر نیز برخی از سفرهای خارجی با هماهنگی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌های ایران بازدیدی از کانون اصلاح و تربیت تهران داشتند. روز پنجشنبه رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از شگفتی سفرهای خارجی از به توصیف این سفیران وضع مطلوب این زندان سخن به میان راندند. از آن جمله سفیر پرتغال در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از زندان اوین به عنوان یک مدل خوب که او را شگفت زده کرده نام برد و سفیر کره جنوبی که گفته است چیزی که برایش خیلی جالب بوده این است که در اوین زندانیان لباس فرم ندارند، اسمشان روی لباس نوشته نشده و درهای زندان ها بسته نیست. این سفیر همچنین گفت که شرایط بهداشتی و تغذیه خوبی در زندان حاکم است. رادیو فردا از تغییر رحمانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق و همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، ارزیابی وی را از دیدار سفیران خارجی از زندان اوین جویا شده است.
این دیدار یه دیدار به صلاح مهندسی شده است. اینا دیدارا قبلش میان بند آماده میکنن، بعد زندانی‌ها که باید از بند خارج میشن و بعد یه سری گفتمانای ساده بعضی از زندانیان نشان میدن و دیگه صورت میگیره. واقعا خب چهره زندانهای ایران اونطور نیست که سفیر کره جنوبی یا سفرهای دیگه میگن. سفیر کره جنوبی میگه این زندانها با زندان کره جنوبی هم حتی بهتره. میشه گفت بله این بند برای چند ساعت بند مناسبی بوده که واقعیت که شرایط زندانهای ایران مناسب نیست.
رادیو فردا از تغییر رحمانی، فعال سیاسی، هدف از مهندسی دیدارها از زندانهای ایران را جویا شد.
اینو نمایشا یه معنی دیگه هم داره. معنیش اینه که آقای جواد لاریجانی توی مناظرهای تلویزیونی داخل کشور به نهادهای حقوق بشری شدید حمله میکنه، از یک طرف دیگه تلاش میکنه که سفرها رو بیاره و یه نمایش حقوق بشری بده. به نظر من این سفرها میدونن چه خبره، خود مقامات هم میدونن چه خبره، چون شما فقط کافیه روزنامه های ایران و گزارش چهره‌های رسمی حکومت رو درباره وضع زندان‌های ایران، نه زندانیان سیاسی. به نظر من رئیس قوه قضاییه برای این کار باید اقدام عملی انجام بده. اقدام عملی انجام دادن هم برای زندان‌های ایران در سیاست آقایان نیست.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در مراسم بازدید سفرای خارجی مقیم تهران از زندان اوین، ارائه تسهیلات و خدمات مختلف در زندان‌های ایران و توجه ویژه به موضوعاتی نظیر بهداشت و سلامت را در مقایسه با برخی زندان‌های کشورهای دیگر بی‌نظیر خوانده است و گفته که زندانبانان در زندان‌های ایران با زندانیان رفتاری انسانی و دوستانه دارند. وضعیت نگهداری زندانیان در زندان‌های ایران به خصوص زندان اوین تاکنون بارها از سوی زندانیان، فعالان سیاسی، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری جهانی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
18 تیر، 18 سال بعد. نام‌ها و نشانه‌ها. ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید. روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه از رادیو فردا.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. کاربران که دیدگاه، نظر و دغدغه‌هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. شماره تلفن رو هم اعلام می‌کنم برای کسانی که هنوز فرصت نکردند با ما در ارتباط باشن. 2042-02-21-12-21-12.
می‌خواستم در رابطه با کره شمالی عرض کنم که هر چقدر
تحریم ها را آمریکا زیادتر کنه، رئیس جمهور کره شمالی لجوجتر میشه و تنها راه خارج شدن از این بنبست اینه که با کره شمالی تعامل کنن، تحریم ها را بردارن. اگر کره شمالی با ملاتفت باش رفتار کنی، مگه مرض داره آخه بیاد این کار رو بکنه، دنیا را به خطر بندازه؟
علی‌رغم اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقلیت‌های مذهبی به ویژه زردشتیان و بهائیان از تمام حقوق بشر محروم و به آنها مانند ملول رفتار میشه و آرامگاه آنها تخریب و سنگ‌ها به سرقت برده میشود.
و اما آب و هوای ایران در 16 روز از تیر ماه. همدان با 14 درجه خنک‌ترین نقطه ایران و اهواز با 51 درجه گرم‌ترین نقطه ایران. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی با گذر یک موج از نوار شمالی کشور، امروز مناطقی از شمال غرب و سواحل دریای خزر ابری است. برای این مناطق افت دما، رگبار پراکنده باران و وزش باد هم پیش‌بینی شده. برای شمال شرق و شرق کشور هم گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی میشه که در برخی نقاط به ویژه در زابل با گرد و خاک همراه خواهد بود.
نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. به دنبال درگیری شدید پلیس و معترضان به نشست گروه 20 در هامبورگ، پلیس برای متفرق کردن مخالفان از ماشین آب پاش و اسپری فلفل استفاده کرد. در جریان این درگیری 76 پلیس زخمی شدند. فرمانده بسیج از سخنان حسن روحانی درباره تفنگدار بودن سپاه انتقاد کرد و آن را تقلیدی از عبارت چماغدار دانست که پیشتر برخی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره این نهاد به کار می بردند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به ایران و سوریه از روسیه خواست از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و حمایت از رژیم‌های متخاصم دست بردارد. روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی مخالفت کرد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه رأی داد اگر ترکیه تغییرات قانون اساسی برای گسترش اختیارات رئیس جمهوری را اجرایی کند، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای عضویت آن کشور تعلیق شود. رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید تلاش برای ایجاد کشور مستقل کردستان بازگشت ناپذیر است، اما برای جلوگیری از بحران ترجیح میدهد این موضوع را از راه گفتگو با قدرت‌های منطقه‌ای حل کند. سازمان عفو بین الملل از احتمال صدور مجدد حکم اعدام برای محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی که به فساد فی‌الارض متهم شده، خبر داد و از مسئولان ایرانی خواست او را آزاد کنند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید برای این کشور تضعیف نفوذ ایران در منطقه از شکست دادن داعش مهمتر است.
یکی از شرکت‌های پیشرو در ساخت تایر وسایل نقلیه به کمک چاپگرهای سه‌بعدی تایری تولید کرده که نیازمند باد کردن نیست، در نتیجه پنچر هم نمیشه. حامد بهروان بیشتر برامون میگه.
یکی از بزرگترین مشکلات تایرهای امروزی پنچر شدن اونهاست، مشکلی که شاید در آینده به کمک نوآوری شرکت میشلین برطرف بشه. شرکت میشلین از طرحی رونمایی کرده که میگه آینده لاستیک ماشین هاست. البته این طرح هنوز یک ایده است و نه نمونه‌ای برای تولید انبوه. این طرح که ترکیبی از لاستیک و تیوب چرخه، توسط چاپگر سه‌بعدی اصطلاح چاپ میشه و میشه اون رو بر اساس نحوه رانندگی سفارشی کرد. این ترکه شبیه فیلم‌های علمی تخیلی ویژن نام داره و به گفته شرکت میشلین یک چرخ هوشمنده. میتونه به راننده اطلاعاتی رو در مورد وضعیت خودش مخابره کنه. روش‌های کنونی که کمبادی یا پنچری که چرخ رو به راننده اطلاع میدن در مورد این چرخ که پنچر نمیشه و باد هم نداره کارایی ندارن. تری گتیز معاون رئیس بخش تحقیقات و توسعه میشلین میگه این چرخ بدون باد میتونه جای لاستیک و تیوب رو بگیره. میشلین میگه سالها تحقیق این شرکت در مورد لاستیک های بدون باد اونها رو قادر کرده درک کاملی از نحوه توزیع وزن داشته باشن و اینکه چطوری ضمن ساخت لاستیکی تو خالی همچنان بتونن کنترل رو حفظ کنن. اون چه ویژن رو منحصر به فرد میکنه قابلیت سفارشی کردن اونه. مثلا پس از ورود به تعمیرگاه 4 چاپگر سه‌بعدی به اتومبیل شما وصل میشن و ساختار چرختون رو بر اساس نیازی که دارید مثل رفتن به یک منطقه برفی الافاصله تغییر میدن. میشلین در حال حاضر مدل هایی از لاستیک بدون باد رو به بازار معرفی کرده که در دستگاه های سنگین استفاده میشن، ولی تخمین میزنه تا ورود لاستیک هایی مثل ویژن به بازار 15 تا 20 سالی فاصله باشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، دولت اسلامی شما یک شبه پولهای سپرده مردم را گرفت. 8 ماه هست هر بار در صدا سیمای اسلامی شما آمدن حرفای دروغ به مال باختگان تحویل دادن. حالا که مال باختگان به خیابان می آیند حق حقوق خودشان را دریافت کنند، از نیروی انتظامی شما کتک می خورند، جای مال باختگان بیچاره چه می شود؟
آقای خامنه، شما بارها گفتید من انقلابی هستم، از سیاست دورم. آقای خامنه، یک رهبر باید سیاسی اقتصادان باشد تا منافع یک ملت را تأمین بکند. فقط کار شما دشمن تراشی، دخالت در افغانستان و سوریه و لبنان و غزه و یمن، و حالا یاد چشمی رو افتادی، سینما رکس خوب سوزوندی، مردمان بیگناه زنده زنده سوزوندی، با وجدان انقلاب راحت میخواد چون انقلابی هستی.
وقتش سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا و یک خبر بخونیم و در ادامه چند نظر از شما. روسیه و چین میگویند گزینه نظامی در برابر کره شمالی قابل قبول نیست.
بله، حتی روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت آزمایش موشکی اخیر کره شمالی هم مخالفت کرده.
نظر شما چیه؟ فکر میکنید داستان کره شمالی و گزینه نظامی به کجا برسه؟ خب اجازه بدین چند نظر از همراهان رادیو فردا رو با نازآفرین براتون بخونیم. کاربری به نام کیان نوشته من واقعا نمیدونم چه وقت دنیا میخواهد قبول کند که این چند کشور در مرحله اول منافع مالی و استراتژیک خودشون رو مد نظر قرار میدن تا منافع دنیا رو.
و کاربری با نام کاربری رضا نوشته کره شمالی تمام زورش رو میزنه و مردمش رو در فقر و فلاکت نگه داشته تا حکومت و در رأس اون رهبرشون حفظ بشه، یعنی دیکتاتوری نظامی محض. و این کاربر اینطور ادامه داده که اون طرف کره جنوبی رو ببینین، از یک نژاد یک تیره هستن، اما مسئولان حکومتش بسیار باهوشن، به طوری که کره جنوبی رو تبدیل به یک کشور پیشرفته و صنعتی کردن که مردمش در رفاه کامل زندگی میکنن.
و کاربری هم با نام مستعار نوشته که آمریکا تا زمانی که کره شمالی موشک‌هایش رو شریک نکند اقدام نظامی انجام نمیدهد. اینها فقط هشدار هستش. به نظر این کاربر گفته اگر روزی هم دست به چنین کاری بزنه یک جای سالم در کره شمالی باقی نخواهد ماند. این کارهای کره شمالی با تحریک چین و روسیه برای امتیاز گرفتن از غرب به خصوص آمریکا از نظر این کاربر بود.
کاربری هم با نام کاربری محمد اینطور نوشته که گزینه نظامی یعنی به خطر افتادن جان مردم کره جنوبی و ژاپن. برای این وضعیت گزینه نظامی اصلا گزینه مناسبی نیست. این کاربر معتقده که از اونجایی که چین و روسیه همکاری نمی‌کنن فقط میمونه ایران. و همچنین کاربر گفته که آمریکا باید از طریق اتحادیه اروپا ایران رو برای حل مشکل شبه جزیره کره بندازه جلو.
نمیدونم یک کلمه‌ای که کامنت هستش، اما وقت کمه برای اینکه نظرات بیشتری بخونید، بهتره سر بزنید به وبسایت رادیو فردا.
این نظری هم که خوندیم دیدگاه کاربران رادیو فردا بود، نه رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اجلاس گروه 20 در هامبورگ آلمان از امروز توجه ناظران سیاسی رو در سراسر جهان به خودش جلب خواهد کرد. اما برای اینکه بدونین چه ربطی داره به بحث موسیقی ما، برای یک ستاره موسیقی پاپ این رویداد اهمیت ویژه داره و حتی از چندی پیش به استقبال اون رفته. بردی افشین در گزارش امروز به این موضوع می‌پردازه که چرا این اجلاس برای یک آهنگساز و خواننده اهمیت پیدا کرده.
در حدود 10 روزی است که ریانا و رابطه عاشقانه‌اش بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی را سخت مشغول خودش کرده و برای بسیاری از اونها، چه رسانه‌های چاپی و چه رسانه‌های آنلاین، جالبه که بدونند معشوق تازه این چهره پرآوازه دنیای هنر و سرگرمی کیست. مردی که اعلام شده بازرگانی است از عربستان سعودی با نام حسن جمیل. اما در حالی که رسانه‌های به اصطلاح عامه پسند براشون جالب کشف کنند این مرد کیست و رابطه‌اش با ریانا سرانجام به کجا خواهد کشید، خود این هنرمند 29 ساله سرگرم کار دیگه‌ای بوده. ریانا در آستانه برگزاری اجلاس سران گروه 20 تلاش کرده بود توجه سیاستمداران بلند پایه این اقتصادهای بزرگ جهانی رو به یک مسئله اجتماعی جلب کنه. این چهره پرآوازه دنیای موسیقی در توییتر پیغام‌هایی رو خطاب به چندتایی از سران گروه 20 منتشر کرده و از اونها درباره تعهداتشون نسبت به حمایت‌های مالی از آموزش کودکان در کشورهای در حال توسعه پرسیده و از اونها خواسته این موضوع رو در این اجلاس مورد توجه ها قرار بدند. ریانا که با 74 میلیون کاربر دنباله رو در توییتر یکی از جریان سازترین چهره ها در این شبکه اجتماعی اینترنتی است، به کسانی چون سران آرژانتین، فرانسه و کانادا پیغام داده و همچنین به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که رئیس جلسه این اجلاس سران 20 خواهد بود. در این بین جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به ریانا پاسخ داده و به این آهنگساز، خواننده و هنرپیشه این اطمینان رو داده که یکی از سیاست‌های دولت او حمایت از آموزش کودکان در کشورهای فقیر، به ویژه کودکان دختر. ریانا که در یک دهه گذشته از جمله تأثیرگذارترین و قدرتمندترین چهره‌های عرصه هنر و سرگرمی در جهان بوده، همواره در امور خیرخواهانه و نیکوکارانه در عرصه‌های اجتماعی مشارکتی فعال داشته، از جمله درباره بهداشت و آموزش کودکان. او زمستان سال گذشته از سوی دانشگاه معتبر هاروارد جایزه سال فعالیت‌های انسان دوستانه را دریافت کرد. ریانا درست 10 سال پیش با انتشار تک آهنگی با عنوان امبرلا یا چتر به شهرتی جهانی رسید. Stand under my umbrella.
آمریکا ساعت نزدیک به 8 صبح روز جمعه و به پایان آمد. یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روزگارتون نیک باشه، شاد باشید. مانا آخرش هم باز اضافه کنم که لطفاً به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید.
من همچنان همراه شما هستم تا ثانیه های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه.